ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرد مبتلا به بیماری ابولا در دالاس تگزاس در آمریکا قبل از انتقال به بیمارستان با 18 نفر تماس داشته است. چین با غیرقانونی اعلام کردن اعتراض‌ها در هنگ کنگ از آمریکا خواست در این بحران دخالت نکند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواستار بازگشت قدرت به دولت یمن شدند. به گفته مقامات ایالت تگزاس در آمریکا، یک شهروند آمریکایی که پس از بازگشت از کشور آفریقایی لیبریا به شهر دالاس به بیماری واگیردار ابولا مبتلا شده است، قبل از بروز علائم بیماری و بستری شدن در بیمارستان با 18 نفر از جمله 5 کودک تماس داشته است. این کودکان سپس به مدرسه رفتند. فرماندار تگزاس گفت تمام این افراد اکنون تحت نظر قرار دارند. فرد مبتلا یک مرد 40 ساله است که در لیبریا به بیماران مبتلا به ابولا کمک می‌کرده. او اکنون در بیمارستانی در شهر دالاس بستری است. به گفته یکی از همسایگانش، او روز یکشنبه هنگام خروج از منزل و قبل از سوار شدن به آمبولانس در خیابان استفراغ کرده است. ویروس بیماری ابولا تنها از طریق مایعات بدن قابل سرایت است. تا به حال بیش از 3300 نفر بر اثر این بیماری در چند کشور غرب آفریقا از جمله لیبریا درگذشتند. دولت چین با غیرقانونی توصیف کردن اعتراض‌های چند روز اخیر در هنگ کنگ از آمریکا خواست تا در بحران به وجود آمده مداخله نکند. روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وزیر خارجه چین که سرگرم دیدار از واشنگتن است گفت که ایالات متحده تحولات هنگ کنگ را از نزدیک دنبال می‌کند و امیدوار است که اختلاف‌ها بین مقام‌های هنگ کنگ و معترضان از راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود. وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که برای اجلاسی اضطراری در جده عربستان گرد هم آمده اند، در بیانیه ای خواستار بازگشت قدرت به دولت قانونی یمن شدند. در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس بدون ذکر نام کشور خاصی آمده است که کشورهای عضو در مقابل دخالت‌های خارجی در یمن بی تفاوت نخواهند بود. شیعیان حوثی که به ارتباط با ایران متهم شدند، از 10 روز پیش صنعا پایتخت این کشور را به اشغال خود درآوردند. شیعیان حوثی به رغم توافق صورت گرفته با دولت عبدرب منصور هادی برای سهمگیری در حکومت، هنوز حاضر به ترک پایتخت نشدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه در رام الله اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به اشغالگری سرزمین‌های فلسطینی به دست اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس که در کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین سخن می‌گفت، اضافه کرد که شورای امنیت رایزنی در مورد این پیشنویس را از چند روز پیش آغاز کرده است. محمود عباس در سخنرانی این هفته خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که اگر گفتگوهای صلح با اسرائیل با هدف پایان بخشیدن به اشغال اراضی فلسطینی در زمانبندی مشخصی انجام نگیرد، این گفتگوها هیچ ارزشی نخواهد داشت. به انتهای بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در گام نخست این نماگر با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها. علی دادپی، استادیار مدرسه بازرگانی دانشگاه ایالتی کلایتون، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 را از منظر اقتصادی بررسی کرده است. به نوشته آقای دادپی، گرچه ماجرای مذاکرات هسته‌ای داستانی است دیپلماتیک، ولی مانند همه تبادلات دیگر دنیای امروز ما، تعبیری اقتصادی هم می‌تواند داشته باشد. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود تاکید می‌کند که بسیاری از رقبای منطقه‌ای و همسایگان کینه‌توز ایران طی سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران منافع خود را تأمین کنند. به نوشته آقای دادپی، این رقبای منطقه‌ای در سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران از اعمال تحریم علیه ایران استقبال کردند و سپس از افزایش هزینه مبادله اقتصادی با ایران به عنوان محرک رشد اقتصادی خود بهره بردند. این صاحب نظر مسائل اقتصادی سپس این پرسش را مطرح کرده که چه کشورهایی از عدم توافق ایران و کشورهای طرف مذاکره هسته‌ای سود می‌برند. علی دادپی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر در خاورمیانه نوشته است که ثبات منطقه نیازمند یک ایران قوی با اقتصادی پویا و جهانی است و برای این اقتصاد پویا حذف موانع ایجاد شده توسط تحریم‌ها لازم و ضروری است. استادیار مدرسه بازرگانی دانشگاه ایالتی کلایتون در جای دیگری از یادداشت خود با اشاره به کاهش مداوم شتاب نرخ تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران و تحقق بخشی از پتانسیل‌های ایران در گردشگری تاکید کرده است که همه این علائم نشان از آن دارد که مزیت‌های اقتصادی انتقال یافته به رقبای منطقه ایران در حال بازگشت به ایران هستند. او در پایان یادداشت خود می‌نویسد تدبیری که بتواند این روند را پایدار کند تدبیری است که اقتصاد ایران را در جایگاه بسیار بالاتری از وضعیت فعلی می نشاند. مسعود دانشمند عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تحلیلی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته بر این باور است که اقتصاد ایران دست کم از سالهای بعد از انقلاب سال 57 متأثر از سیاست خارجی بوده و در نتیجه هر تحول سیاسی بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده است. به نوشته این فعال اقتصادی در چنین شرایطی وقتی با کشوری رابطه سیاسی برقرار کنیم یا رابطه سیاسی من را قطع کنیم اقتصاد ما دچار نوسان می شود. او در ادامه یادداشت خود با تاکید بر اینکه اقتصاد اصل است اشاره می کند که سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد. به باور آقای دانشمند در تمام دنیا دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی و ترویج رفاه عمومی مردم روی کار می‌آیند. این فعال اقتصادی در این حال تاکید می‌کند که در ایران عکس این فرایند رایج شده. مسعود دانشمند در ادامه یادداشت خود می‌نویسد که خارجی‌ها با آگاهی از این موضوع هر زمان که بخواهند ایران را از نظر دیدگاه سیاسی تحت فشار قرار بدهند از عامل‌های اقتصادی استفاده می‌کنند و نمونه آن تحریم‌هایی است که در حال حاضر در جریان است.
یک عدد، یک تحلیل.
اعلام میزان رشد اقتصادی ایران در بهار امسال چیزی از یک شوک آماری کم نداشت. پیش از انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی، مقام‌های دولتی همچون محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، از آمار نهایی نشده ی رشد اقتصادی سخن می‌گفتند که از اعداد ارقامی در حدود 0.5% تا 1% در نیمه اول امسال خبر می‌داد.
محاسباتی که مرکز آمار ایران انجام داد و رشد اقتصادی کشور رو برآوردهای اولیه‌شون مثبت 0.5% هست و پیشبینیمون اینه که انشالله در 6 ماهه اول سال بیش از 1% رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم.
حتی حسن روحانی به استناد گزارشی که مؤسسه پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهیه و تدوین کرده بود از رشد 2.5% اقتصاد ایران خبر داد و خروج اقتصاد ایران از رکود را این چنین نوید داد:
به ملت ایران اعلام میکنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
اما اعلام این آمار و ارقام و اظهار نظرهای از این دست با انتقاد کارشناسان اقتصادی همراه شد که شأن رئیس جمهوری را اعلام و استفاده از آمار غیر رسمی نمی دانستند. از جمله این منتقدان حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء تهران بود. حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس مقیم بریتانیا نیز در گفتگوی با برنامه نماگر رادیو فردا از باورناپذیر بودن این اعداد و ارقام سخن گفته بود.
هر اداری آماری در حالت استقلال باید نشان بدهد که چه مقدار به اشتغال اضافه شد، چه مقدار نیروی کار جدید به کار گمارده شدند، چه درصدی از ظرفیت‌های تعطیل شده به کار کشیده شدن. هیچ کدوم از اینها وجود نداره. اگر در چنین خلایی سخن از برگشت روند رشد کرده باشه، به نظر من بی‌پایه است و این اعتبار یک نظام آماری رو بهش برنمی‌گردونه، بلکه در همون بی‌اعتباری دوران آقای احمدی نژاد دست و پا میزنه.
این انتقادها در حالی بود که اعداد ارقام احتمالی اعلام شده برای رشد اقتصادی از 0.5% تا 2.5% عنوان میشد، حالا که گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی بهار امسال رقم 4.6% بود. حالا پرسش این است که پس از 8 فصل تجربه رشد منفی که برای سال 91 حتی تا عدد منفی 6.8% نیز رسیده بود، دستیابی به نرخ رشد 4.6% در بهار امسال چگونه میسر شده است؟ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، بخش عمده رشد به دست آمده را به عملکرد بخش صنعت نسبت داده است که در این گزارش رشد گروه صنایع و معادن در فصل بهار بیش از 8% اعلام شده است. به گفته آقای قربانی، رشد 8% بخش صنایع و معادن اثری 1.5% بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران یا همان رشد اقتصادی در بهار امسال داشته است. اما بررسی جزئیات گروه‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که بیشترین رشد بر حسب فعالیت‌های اقتصادی مختلف به زیرگروه خدمات مؤسسات مالی و پولی اختصاص یافته. این زیرگروه در بهار امسال رشدی حدوداً 16% داشتند. پس از این زیرگروه، زیرگروه برق، گاز و آب با رشد تقریباً 12% روبروست که از زیرمجموعه‌های گروه اصلی صنایع و معادن به شمار می‌رود. دو زیرگروه معدن و صنعت نیز هر کدام با رشدی به ترتیب 10.5% و 10% از پیشروترین گروه‌ها در به دست آمدن رشد 4.6% اقتصاد ایران در بهار امسال بودند. اما آمار اقتصادی از یکدیگر منفک نیستند و باید رشد 4.6% که بدون در نظر گرفتن بخش نفت به 4.4% کاهش می‌یابد، خود را در جای دیگری نشان دهد. مثلا باید این نرخ رشد اقتصادی به دست آمده اثری در بهبود نرخ بیکاری داشته باشد. برای همین سراغ آمار مربوط به بیکاری بهار امسال که چندی پیش مرکز آمار ایران منتشر کرده بود رفتم. نرخ بیکاری در این فصل با افزایش 0.3% نسبت به فصل قبل از آن به 10.7% رسیده است. افزایش جزئی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال رشد اقتصادی مندرج در گزارش بانک مرکزی را تایید نمی کند. البته بر اساس همان گزارش آماری مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از زمستان سال 92 تا بهار امسال تقریباً 2% افزایش داشته است. با این حساب، اگرچه نرخ بیکاری افزوده شده نرخ رشد اقتصادی را تایید نمی کند، اما افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می تواند تا حدودی مهر تاییدی بر رشد اقتصادی مندرج در گزارش بانک مرکزی باشد. مضافاً بر آن که برخی کارشناسان اقتصادی همچون علی نقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، در یادداشتی که برای وبسایت اقتصاد نیوز نوشته، معتقد است که رشد اقتصادی می تواند بدون افزایش نرخ بیکاری و با استفاده از ظرفیت‌های خالی به جا مانده در اقتصاد یا افزایش بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد. عدد و رقم دیگری که می‌تواند نرخ رشد اقتصادی اعلام شده را راستی آزمایی کند، آمار مربوط به بخش صنعت است. بررسی آمارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از شاخص‌های این حوزه در پایان خرداد ماه امسال اعلام کرده است، می‌تواند در راستی آزمایی نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به کمک بیاید. بر اساس این آمار، تعداد جوازهای تأسیس صادر شده در بهار امسال در مقایسه با متوسط تعداد جواز تأسیسهای صادر شده در یک فصل سالهای 91 و 92 کاهش نشان می‌دهد. این آمار رشد اقتصادی به دست آمده در بهار امسال را تایید نمی‌کند. اما در این حال، اگر میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال را مبنای مقایسه قرار دهیم، نتیجه متفاوت به دست می‌آید. میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال در مقایسه با متوسط سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی و معدنی در یک فصل دو سال 91 و 92 افزایشی 114% و 11% را مشاهده می‌کنیم. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن در بهار امسال بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت شاخص‌های صنعتی ایران بیانگر افزایش حجم و میزان عمده این تولیدات صنعتی و معدنی در این دوره زمانی است که این آمار نیز می‌تواند نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را به گونه‌ای توجیه کند. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که 70% از ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهند، در بهار امسال نسبت به دوره مشابه پارسال رشدی مثبت را تجربه کرده است و از 22 گروه صنعتی 13 گروه عملکردی مثبت داشتند. در میان این 13 گروه صنعتی، گروه وسایل نقلیه موتوری و تریلر با سهم 19% در این شاخص رشدی 87% را تجربه کرده است که بدین ترتیب نقش خودروسازها را در رشد اقتصادی بهار امسال انکارناپذیر و برجسته می کند. با این همه، بررسی و استفاده از این آمار برای راستی آزمایی نرخ رشد اقتصادی کل نمی تواند به تنهایی توجیهگر یا نافی تحقق چنین رشدی باشد. به نظر می رسد در نبود یک مرکز آمار مستقل از دولت همواره شک و تردید نسبت به آمارهای منتشر شده وجود داشته باشد. از اینکه تا پایان این نمایگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.